اول آبان 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. آیه 100. گروهی از مشرکین شریکی که برای خدا قرار میدهند در ربوبیت عالم جن، یعنی اشخاصی از اجنه را شریک ذات حق میدانند در ربوبیت عالم. آیه شریفه این رو نفی میکند که چنین مطلبی باطل. هاکذا برای خدا بنین و بنات قرار می دهند، یعنی گمانشون این است، گمان باطل، که خدا اجنه رو نکاح کرده است و از نکاح ذات حق با اجنه فرزندان ذکور و فرزندان اناث برای حق متولد شده است. اینم یه تصور جاهلی بوده است که بعضی از اعراب جاهلی داشتند که خدا جن رو نکاح کرد. و لذا سیاق آیم همین رو می رسوند، این نفی این عقیده جاهلی رو. اگرچه وقتی نفی بنین و بنات بشود دیگه اونایی هم که میگن بله که ملائکه دختران خدا هستند اونام نفی میشد، یا میگن بله عزیر ابن الله یا المسیح ابن الله، اینام به طور طبیعی نفی می شود. نکته ای که در آیه هست، بعد اون همه آیاتی که بر توحید اقامه کرد، ببینید از کجا دارد برهان برای توحید اقامه می کند؟ از داستان براهین ابراهیم بود تا آمدیم جلوتر همین آیات اخیر، ان الله فالق الحب و النوى فالق الاصباح و هو الذی جعل لكم النجوم و هو الذی انزل من السماء ماء. درست شد؟ این همه آیات توحید رو اقامه کرد، بعد میگد بعد این همه آیات توحید که در سراسر هستی جاری و ساری است، یک عده نادان جاهل آمده اند و برای خدا قائل به چه شده؟ شریک شده. پس در واقع آیه شریفه علا نحو تعجب، که یعنی دیگه آیا بعد این همه آیات توحید معنی دارد که کسی بیاد و برای خدا شریک قائل بشه؟ علی نحو تعجب این آیه را بیان میکنه. ملاحظه بفرمایید، آیه را مرور میکنم. و جعلوا لله، واو که عاطفه، عطف به همون جمله های سابقه، و هو الذی انزل من السماء و هو الذی انشأکم من نفس واحده و همین جور قبلیاش. میگه جعلو قرار دادند، خیلی خوب، فعل و فاعل. مراد از جعل اینجا جعل وهمی تخیلی است.
جعل مشرکین دیگه
اونه؟ بله دیگه، فاعلش میشن مشرکین، فاعلش مشرکینه. لیکن حالا مشرکم کافره دیگه. جعلو، خب این جعل، جعل وهمی است، خیالی است. نه نه، توهمی است. توهم میکنن یه چنین مطلبی رو. حالا از بعد معلوم میشه ترجمه رو که من نمیگم، که من دارم متن قرآن. بله، این یعنی جعل خیالی که منطبق بر واقع نیست، منطبق بر یک اساس صحیحی نیست، و لذا میگه جعلیست. ببینید ذات حق وجود دارد، وجودش بر یک مبنای صحیح و درستیست و حقیقت خارجی دارد، پس ذات حق جعلی نیست، وجود دارد. اما شما هر چیز دیگری رو که بخواید بگذارید به جای ذات حق، اون چیه؟ اون جای اونو شما میخوایی بذارید، خودش نیست. ذات حق خودش واجب الوجود است. خیلی خوب، حالا شما هر چیزی رو، هر چیز دیگری اگر بخواید بگذارید به جاش، اون شریکی که میگذارید جای ذات حق، اون شریک جعلی است. شما دارید جعلش میکنی اونجا، شما دارید میذاریش اونجا، خودش اونجا نیست. خودش اونی که حقیقت دارد ذات حق است. خیلی خوب، شما این را که جعلی داری، این را جعل میکنی کنار خدا. خب تو داری قرارش میدی کنار خدا. پس شرکا اللهی که جماعتی برا حق شریک قائل میشن، همه این شرکا چیه؟ جعلی هست. اینا دارن شریک برا خدا قائل میشن، ولا ذات حق شریکی ندارن، لذا تعبیره به جعل میکنه. میفرما جعلو لله. خب جار و مجرور، برای ذات حق قرار دادند. لله تعلق دارد به چی؟ به شرکا، شریک برای خدا قرار. پس بنابراین لله جار و مجرور تعلق دارد به شرکایی که بعدش میاد. چرا مقدم داشته؟ چون قاعدتا جار و مجرور مقدم نمیشه بر متعلقش. تقدیمش بر متعلقش به خاطر این است که برسوند که چقدر این حرکت چیه؟ تعجب دارد، چقدر عجیب است. خیلی خوب، چقدر اینا عقلشون دوچاره چی شده است؟ دوچاره خطا شده است که مخلوقات ذات حق را میان بر میدارن، میبرند و قرار میدن به جای ذات حق، در حالی که خودشون هم اقرار و اعتراف دارن به این که ذات حق خالق اوست. چون مشرکین عرب خالقیت خدا را قبول داشتن، اونی که درش مناقشه داشتن میگفتن خدا آفرید اما ربوبیت رو داد به اینا. او وقت میگه چجوری خدایی رو که شما قبول دارید خالق اوست، این بفرمایید موجود مخلوق رو شما دارید جای خدا مینشانید، و لذا این تعجبه. به جهت این وجه تعجب و اینکه این خیلی امر خلاف عقلی است، جار و مجرور رو مقدم داشته است. خب جعل لله، برای خدا قرار دادن. چه قرار دادن؟ شرکا. شرکا مفعول به دوم جعلوس. مفعول به اولش چیه؟ الجن. قرار دادند برای خدا شرکایی را از جنس جن. چرا؟ میگم شرکا مفعول دوم، جن مفعول اول است. به خاطر اینکه این جن است که شریک قرار داده شده. درست شد؟ پس در واقع جمله را اگر بخوام آقای ظفر به طور بله ترتیب نحوی بچینیم، جمله این میشه و جعل الجن شرکا لله. درست شد؟ جن رو شرکا قرار دادن برای خدا. ولی آیه این نیست، آیه به همش ریخته. شرکا مفعول به دوم رو مقدم کرده است بر مفعول به اول. چرا؟ باز به خاطر تعجب است و انکار. خیلی خوب که اینا آمدند شریک قرار دادند. خیلی خوب، نفس شریک قرار دادن خلاف عقل، خلاف منطق است. پس لذا شرکا رو مقدم کرد، لله رو مقدم کرد بر شرکا، به خاطر اینکه میخواد بگه وای برا خدا. میگه برا خدا، این دیگه خیلی، برا خدا شما شریک قائل شدید. توجه فرمودید؟ این لله رو هم که مقدم کرد به این جهت است که برا خدا شما شریک قائل شدید. یعنی این برا خدا بودنش نکته است. که بس بنابراین متن آیه به ترتیب نحوی این است: و جعل الجن، جن مفعول به اول، جن رو چه قرار داده اند؟ شرکا. شریک برای کی قرار داده اند؟ برای لله. لکن این ترتیب نحوی رو به هم ریخته است به جهت تعجب، اعمال این که این کار خیلی خلاف عقله که اینا آمده اند و برای خدا جنیان را شریک قرار داده اند. به طب شریک در چیست؟ شریک در ربوبیت است. جن چیست؟ همون جور که میدونیم جن یه طایفه ایست، طایفه سوم، غیر از انسان و غیر از ملائکه. یعنی جن ملائکه و فرشته نیست، انسانم نیست، یه طایفه سوم است. ذکر اینها در قرآن کریم آمده است. بنابراین ما با اینکه اینا رو نمی‌بینیم، لکن چون یادشون در آیات قرآن آمده است انکارشون نمی‌کنیم. ولکن بله
تعبدن قبول می‌کنیم.
تعبدن حالا شما می‌خواید بگید یا هرچه، چون ما که اونا رو باشون برخوردی نداریم. ما کار خودمون رو می‌کنیم، تو فضای خودمون داریم حرکت میکنیم، اونا هم در فضای خودشون. اونا با ما کاری ندارن، ما هم با اونا کاری نداریم. تداخلی بین ما و اونا وجود ندارد.
ما اونا رو نمیبینیم، اونا ما رو نمیبینن.
نه اونا ما رو میبینن. به جهت اینکه اونا جسمشون جسم لطیفه، و لذات دارن، حتی به اشکال مختلف هم میتونن در بیان. خب ولی بشر جسمش کثیف هست، لذا ما اونا رو نمیبینیم ولی اونا ما رو میبینن. ابلیس و شیاطین از کدوم طایفه هستن؟ از طایفه جن. بنابراین اینا یه طایفه هست برای خودشون، در بینشونم نه طایفه با ما کاری نداره. دو تا بله بفرمایید الدنگ توشون هست، اونا با ما کار دارن. خیلی خوب، ابلیس و شیاطین. ولی بقیه جنیان با من و شما کاری ندارن. خیلی خوب، بعد بفرمایید که این که ابلیس و شیطان هم سلطه‌ای بر ما ندارد. ابلیس و شیاطین یعنی اونایی که زیر دست ابلیس کار میکنن، چون ابلیس در مقام شیطنت خودش فرمانده بله اعظم است. اینایی که تحتش کار میکنن بقیه شیاطین تسلط بر من و شما ندارن، فقط وسوسه دارن.
من
ها
نابودی ندارم از اون احتمال
هایی که هستن، مثل انسان که خلاف جنرالی نه عمر دارن، لیکن عمراشون خیلی بلنده. اون استمحال کرده از خدا، مهلت خواسته است. ولی اجنه عمرهای بلندی دارن، معلوم میشد ذکور و اناث دارن، توالد و تناسل دارن. از خود آن سوره جن معلوم میشد مؤمن و کافر دارن، بعضیشون مؤمنن بعضیشون کافرن. صالح و فاسد طالح دارن. مؤمناشون همه شیعن سنی ندارن، چون اونایی که ایمان آوردن به پیامبر خاتم از این طائفه، قدیر خم رو که دیدن، انسان ها بودن که دوایی بر انکار قدیر داشتن و انکار کردن. اونا دایی نداشتن بر انکار، ولذا اونا انکاری نکردن. لذا مؤمنینشون همه شیعه. جن سنی شما ندارید، توجه می فرمایید. حالا اینا مطالبیست که گفته شده است.
اونی که
شکل ندارن، جسم لطیفه. شما مایعات، گازها چه شکلی دارن؟ به شکل ظرفی که درش قرار می گیرد در میان. با اینکه مایع جسم کثیفه، قابل رویته، ولو گاز قابل رویت نیست، ولی مایه که قابل رویت هم هست، به شکل ظرفش در میاد. اینا هم جسمشون لطیف است، لذا به اشکال مختلفی میتوانن در بیان. بله ما با اینا کاری نداریم، اینا هم با ما کاری ندارن. لکن انسان اینقدر شیطنت میکند که بعضی وقتا انسان است که موجوداتی از جن را تسخیر میکند. انسان همون جور که حیوانات را تسخیر میکند و بر گرده حیوانات سوار میشد، همون جور میرد و بعضی از جنیان را تسخیر میکند و او را تحت سلطه و سیطره خودش در میآورد. و عکسش نیست، یعنی جنیان انسانها را مسخر نمی کنن و تحت سیطره خودشون در بیارن.
صحیح بود که من عرض کردم که به اشتار همین غیر انبیاء و ملائکه؟
بله به صورت انبیاء و ملائکه نمیتونن در. خب نکته پس میگد که جنیان را قرار میدن شریک برای خدا.
تکون قاعده تسخیر جن مونده
دیم. چی؟
تسخیر جنی ها قاعده صحیح نیست.
یعنی چی قاعده صحیح نیست؟ چی؟
جن تسخیر میکنه انسان ها با
جن انسان رو تسخیر کند نداریم، ولی عکسش رو داریم، انسان ها جن رو تسخیر میکنه. جن زدگی یا اینا مشواهدی برش نداریم، نه بیش از اینی که حقیقت داشته باشد دچار تخیل و توهم است. اصلا اونا با شما کاری ندارن. ببینید مثل این است که شما و جنیان، مثل این است که شما تو دوتا اتوبان دارید میرید. اگر شما تو یه اتوبانی یه ماشین دیگه تو یه اتوبان دیگه حرکت میکند، آیا امکان دارد شما با هم تصادف کنید؟ دوتا اتوبان، دوتا جاده است، امکان تصادف وجود ندارد بین شما و اون. دقت میکنید؟ مسیرها اصلا دو جاست، دو حیات، دو شکل زندگی است، هیچ ربطی به هم نداریم. بله انسان ها بعضی وقتا اونا رو تسخیر میکنن و در نتیجه اما از اونا اخباری رو میگیرن، اشیایی رو میگیرن، اونا رو وادار به کارهایی میکنن. توجه میفرمایید؟ اخباری که میگیرند اخبارش نسبت به اخبار گذشته است، نه مطلقا از آینده جن نمیتوند به شما خبر بدهد. چرا؟ چون بعد از بعثت که دیگه اینا از آسمان چهارم رانده شدند، اینا دیگه اخبار آینده را ندارند. اما اخباری که در گذشته اتفاق افتاده باشد را، بله ربما میتونن که اون خبرها را شاهد باشن و اون اخبار گذشته را برای شما بیارن. هاکذا میتونن یه کارهایی هم بکنن، یعنی اینایی که جن را تسخیر کردن به واسطه یه اون جنی که تسخیر کردن یه کارهایی انجام میدن. حالا ربما ادعاهاشون خیلی زیاده است، یعنی اونی که یه جن دارد ادعا میکند من کذا و کذا کرد، خیلی خوب، در حالی که ربطی به اون نداره. مثلا ادعا میکند که بله رئیس جمهور آمریکا این که کشتنش نه کندی، بله یکی از این جنگی را گفته بود کندی یا من کشتم، جنم را فرستادم رفت اونجا کشتش. خب دیگه حالا اینا یه ادعاهای گل و گشادیست که قابلیت اثباتم ندار. این جنگی را که میگم خیلی هم مرید دارد، کتاب ها براش نوشتم به اینا، بله به صراحه اعلام کرده بود که کندی رو که ترور کردن، ترجمه میکنید من جن فرستادم اونجا کندی را ترور کرد. خب این و واقعا یه دز موریداش هم قبول کردن که بله این کرده است، اینا مهمله. ولی میرزا محمد اخباری مثلا، معروف به میرزا محمد ادو العلماء، اینم تو کار جنگیری بوده است و در جنگ ایران و روسیه فتح علی شاه بهش میگد که خب تو اگه راست میگوی جن در اختیار داری سر فرمانده سپاه روس رو بگو برام جنت بیاد، اگر سر رو آورد من به تو ایمان میارم. میگد میارم سر رو برام. میگه تا کی میاری؟ میگه میارم. 10 روز خوبه؟ 10 روز. سر فرمانده سپاه روسا را بیارد برای شاه ایران، میگه 10 روز بیار. 10 روز تمام میشد نمیتوند بیاره، میگه که یه مشکل پیش آمده، اما تا 2 روز 3 روز دیگه سر را برات میاره. شاه که چاره ای نداشته است میگه خیلی خوب بازم صبر میکنی ببینیم تا دوست، و میارد سر. توجه میکنی؟ یعنی سر فرمانده سپاه روس رو برای فتح علی شاه میارد میرزا محمد اخبار. و بعد این سر آوردن دیگه علما میترسن از میرزا محمد اخبار، میگن که این که سر رئیس فرمانده قشون روسیه را آورد بله اولا این که فتح علی شاه دیگه شد مرید دیگه قبول کرد دیگه وقتی سر فرمانده دشمن را آورد فتح علی شاه پس دیگه پذیرفتش دیگه الان هر چرتی که بگوید فتح علی شاه قبول میکنه و لذا دستور قتلش را صادر کردن و ریختن کشتنش میرزا محمد اخبار دیگه حالا خیلی برمر و این قصه مال دو قرن پیش در از این که بعضیشون دستور قتلش رو منسوب میکنن به شیخ جعفر کاشورده که شیخ جعفر دستور داد بکشیدش و ریختن و کشتنش حالا آیا این نسبت به شیخ جعفر تمام است یا تمام نیست محل تأمله با اون کاری
نداره
بله معروفه دیگه اصلا میرزا محمد اخباری معروفه به عدو علماء به این علماء میگرد اینا چیز نمیفهمن اینا بعد سواد ندارن اینا کافرن یه چیزی البته بله مثلا اگر بخوام تشبیه کنیم امروز به این احمد حسن یمانیه بله خبیث مقبور است توجه می‌کنم حالا با این کاری نه
سلیمان چیزی رو خودشون
بدن کار می‌کردن خودشون
کار می‌کردن
نه خیلی تسخیر قرآن تسخیر به تسخیر دارن بله بفرمایید که و لذا در باب تسخیرم عرض کردیم تو مکاسب محرمه یکی چیزایی که آقا اونجا ذکر میکنن تسخیره ما اونجا گفتیم اون که تسخیر به ما هو و تسخیر که حرام نیست و الا انسانم تسخیر میکند حیوانات را تسخیر میکند طبیعت را اونی که شما صد میزنید تسخیر طبیعت هستید اونی که شما فرض کنید لوله کشی میکنید آب میبرید جایی که آب ندارد اونا تسخیر طبیعت است تسخیر به ما هو تسخیر شما کارگر میگیرید برادون کار میکنند هر کاری خب تسخیر کردید دیگه یه انسانی رو تسخیر کردید داره برای شما کار میکنه جنیان هم تسخیر کردن حتی ارواح تسخیر ارواح رو هم انجام دادن تسخیر به ما هو تسخیر معصیتی ندارد اشکالی هم نداره مگر اینکه در این تسخیر یا مسخر متعذی بشود یعنی مثلا اینایی که روح احضار میکنن میگن اونی که روح احضار میکنه خودش مشکلاتی براش حادث میشه یا اون روحی که مثلا احضار شده است اون روح از ارواح مؤمنین و مؤمنات باشد و این تسخیر روح موجب تعزی اون روح بشود و شما حق نداشتید اون روح را اذیت و آزار کنید اگر یه موارد اینجوری باشد میشد حرام اگر نباشد نه حکم به حرمت هم نمیشد برش بار کرد در هر صورت بله اگر جنی رو تسخیر کردین سعی کنیم مثل اون جن نباشد که مرحوم آقای فانی میگفت بله میگفت یک کسی یه جنی رو تسخیر کرده بود جن براش پول میورد ولی پولی که میورد پولا خیلی مختصر مثلا 5,000 یه تومن 2 تومن هیچ پول فراوانی براش نیم بود به جنه اعتراض کرد که من این بده زحمت کشیدم و با این زحمات تونستم تو رو تسخیرت کنم حالا تو اینقدر پولی که میاری چرا اینقدر کم میاری؟ گفته بود آقا من بین جنا من پینه دوزی جنا شما پینه دوزی جنا رو تسخیر کرده در نتیجه من کم میتونم پول بیارم شما نرفته یکی از اون گردن کلوفتاشون رو تسخیر کنید؟ بله پینه دوزه رو تسخیر کردن الا ای حال میگه
تصویر آسیبایی به آدم میرسونه، مقدمات حرام داره.
همینا رو به شما گفتم.
در خاطر
تسخیر به ما هو تسخیر حرمتی نداره.
نه برای تسخیر
تسخیر جن اجازه بده. تسخیر جن به ما هو تسخیر مثل تسخیر حیوانات دیگه. شما اسبی رو رام میکنید سوار میشید. حیوانی رو رام میکنید دست آموزش میکنید. توجه میکنید؟ بعضی ها گربه ای دارن، به گربه شون میگن برو گوش بیار. گربه میرد گوش برمیدارن. توجه میفرمونید؟ میمون های دست آموزی دارن، به میمون های دست آموزشون میگن برو این چی داره برای ما بیار. برمیدارن. اگر جن رو کسی تسخیر کنن مانعی نداره. همون جور که انسان‌ها رو گفتیم تسخیر کنن.
آه مقدمات حرام داره باید سیاست
تسخیر کنن. سمه کن چرا پس تو
عجبه
سیادی هم عجبه ببینید تسخیر به ما های تسخیر اشکالی نداره. شما گفتیم اگر این تسخیر برای مسخر کسی که تسخیر میکنه یا مسخر در فرضی که مسخر احترام داشته باشه موجب ضرر است از این باب میشه چی؟ حرام چون این ضرر تحملش جایز نیست. از جمله اگر تسخیر به قول شما مقدمات منحصره مقدمات حرام نیست شما میتوانید از مقدمات حلال هم تسخیر یعنی این که شما تصور کردید که منحصر تسخیر به مقدمات حرامه اینجور نیست ولی اگر تسخیر مقدمه حرام داشته باشد خب به طب وقتی مقدمه حرام میشد جایز نیست واردش بشه که واضحه ولی منحصر به مقدمه حرام نیست میتواند مقدمات حلاله داشته باشد اگر جن مؤمن نماز شب خون میخواد تسخیر کند او که مقدمه یه حرام نداره اون جن کافرها رو که میخواد تسخیر کند مقدمه یه حرام ممکنه داشته باشه
روح هم همینطور آزاد تسخیر
بود تسخیر روح کاری برای شما نمیتوند بکنه روح میتواند احضار بشه و میتواند اخباری را به شما منتقل کند و بیشتر اخبارش هم بله میتواند اخبار نسبت به گذشته باشد البته روح انسانه اگر مؤمن باشد حتی از آینده هم میتوند به شما خبر بدهد برخلاف جن که فقط اخبار گذشته حالا اینها کاری به ما نداره بهتر نمیخواد متوجه خب مراد از جن پس معلوم شد چیست مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند مراد از جن اینجا شیاطین یعنی شیاطین رو شریک خدا قائل میشه بعد میفرمایند همون جوری که به مجوس نسبت داده شده است قول به اهریمن در مقابل قول به یزدان که اهریمن را خالق زشتی ها بدی ها و ظلمت ها می دونن خب اگرچه زرتشتی ها منکر اینند الان زرتشتی ها قبول ندارن که اهریمن خالق است. یعنی ما یه خالق داریم اونم خداست و ما اهریمن رو خالق نمی دانیم اما این مشهوره بهشون نسبت می دن حاجی سبزواری هم تو منظومه میگه که بله که والقول بالیزدان والاهرمن که بیت داره میگه اینایی که سنویت رو میخواد بگه و دوگانه پرستی رو میگه سنویت و دوگانه پرستی مثل اونایی هم که قائلن به یزدان و اهریمن این معروف ارزشونه باز یه فرقه دیگری که هستن یزیدیه هستن همونی که امروزشون میگن کیا ایزدی ها همونی که در عراق بله یه مقدار بله کمیشون وجود داره، اصلا جمعیتشون کمه در دنیا. این یزیدی ها که خداشون الان نمیپذیرن بهشون شما بگون یزیدی، میگن ما ایزدی هستیم نه یزیدی. اینا بهشون نسبت داده شده است که قائل به الوهیت ابلیس هستن و از ابلیس تعبیر میکنن به ملک طاووس، یا ملک طاووس ترجمه فارسیش رو بخوام بکنیم میشه شاه پریان، ازش تعبیر میکنن به شاه پریان. خیلی خوب، مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند اینی که میگد و جعلوا لله شرکا الجن، اشاره به اینا داره، چون اهریمن از جنه، شیطان از جنه، بنابراین اینایی که قائل به الوهیت اهریمن و شیطان میشن یکی مجوسند، یکی هم کیا هستند بفرمایید؟ ایزدی ها هستند. خیلی خوب، حالا این ایزدی ها رو بعضی میگن که مثلا اینا بله کسی که این مذهب رو اختراع کرده است شاگرد برادران غزالی بوده است، محمد و احمد غزالی، و برادران غزالی قائل بوده اند که لعن یزید جایز نیست، که دارد محمد غزالی بله صراحتن میگد که جایز نیست لعن یزید، به خاطر اینکه ممکن است یزید چه کرده باشد؟ توبه کرده باشد، بنابراین لعن یزید جایز نیست. اون وقت کسی که مؤسس این مذهب یزیدی است، شاگرد ایناست و اینم قائل بوده است به این که لعن یزید جایز نیست، لذا اینا بهشون اطلاق چه میشه؟ یزیدی هم بهشون اطلاق میشود. حالا دیگه اینا بحث بفرمایید فرق و ادیان است که باید ببینیم که دقیقاً آرا و نظراتشون رو یزیدی ها رو یا ایزدی ها رو از خودشون بگیریم. ولی این داعش که بله در جنوب عراق حمله کردن، زدن اینا رو، مردانشون رو کشتن، زنانشون هم که به اسارت بردند و بله قضایایی شد که شد.
پیشنهاد
ازدواج بودن. ببین اصلا جنسیت فرق داره، اصلا وقتی جنسیت فرق دارد جمع شدن یک انسان و جن هیچ اصلا امکان پذیر نیست، الا اینکه اون جنیه به شکل یه انسان در بیاد. اگر جنیه به شکل یه انسان در بیاد، چون شما که نمیتونید تغییر شکل بدید، ما نمیتونیم تغییر شکل، ما شکلمون همین، ولی جنیه میتواند تغییر شکل بدهد. اگر جنیه تغییر شکل بدهد به شکل یه انسان در بیاد، اون وقت امکان این که بله یک انسانی با اون نکاح بکنه در این فرض بله امکان داره. قصه هایی هم نقل شده است از این باب، توجه می‌فرمایید که مثلا
آسیم شبیهش،
بله بفرمایید که شیخ جعفر کاشف القتال جوانکی رو دید که بیمار است و ضعیف است و زرد است و فرتوت است، بهش گفت مشکلت چیست؟ گفت یه جنیه است که این با من ارتباط برقرار کرده است و مرا رها نمی کند. توجه می فرمون و معلوم شده هر وقت که مثلا بین اینا ارتباطی واقع می شده، این آره بسیاری از نیروها و قوای خودش رو از دست می‌داده است. که شیخ مثلا براش می نویسد که یک برگه می نویسد و بهش می داد و می گرد برو این رو بده بهش که بسم الله الرحمن الرحیم و این رو رهاش کن. می گرد که برگه رو گرفتم و وقتی آمد بهش دادم و جنیه یه مرتبه اصلا بله رفت و دیگه طرف من نیامد و قصه تمام شد. چه قصه های نقل می کنن
اصلش میگه درسته
آیا چنین قصه ها چقدرش درست است چقدرش نادرسته، ولی جن میگه وقتی میتوند به هر شکلی جن میتواند به هر شکلی در بیاد لا محاله به شکل انسان هم میتوند
در انسان نمیره خودش
شکل خودش به شکل انسان
خودش به شکل انسان بشه میتونه با یه انسان جمع
بله دیگه وقتی انسان شد به شکل انسان و نوعاً وقتی چون شکلش هم اختیاریست دیگه خودش برای خودش شکل میسازه وقتی خودش برای خودش شکل میسازه خودش را هم شکل پری رویان میسازه. یعنی شما میبینی که زیباترین شخص را زن را در مقابل خودت داری میبینی توجه کنی یعنی خودش شکلش سکینه و گم و خدج سلطان که درست نمی کند که وقتی خودش میتواند برای خودش شکل بسازد زیباترین شکل رو برای خودش اختیار میکند و لذا ممکن است که یه جوانی آلوده بشود. البته اینا گفته شده قصص و حکایاتی هم براش نقل می شود، اما این قصص و حکایات چقدرش درست است چقدرش درست نیست ما این آره
نمی دارد آسیه که هیچ وقت فرعون باش جمع نشد جنی بود شبیه به آسیه فرعون با او جمع می شد.
آره من نمی دونم زمان فرعون و آسیه و اینا آقای زفر بود هر چیزشون خب بعد ملاحظه بفرمایید بذارید بریم جلو. حالا خیلی امرو تو جن نرید. قاعده کلی در باب جن و انس این است که اصل اولی نه اونا به ما کاری دارن نه ما به اونا کاری داریم. تو دو تا اتوبان داریم میریم، ما مسیر خودمونو میریم اونا هم مسیر خودشونو و اونا هم یه طایفه مستقله از ما هم یه طایفه مستقله از اونا هستیم.
چه میگه بالا افیتون من جن انعاتی
که تسخیر کرده است دیگه، سلیمان تسخیر جن داره و یکی از چیزهایی که داریم شاهد ماست که تسخیر به ماه و تسخیر حرام نیست فعل سلیمان است دیگه. اگر تسخیر به ما و تسخیر حرام بود پیامبر خدا میتونست فعل حرام انجام بده؟ سلیمان که پیامبره که
تسخیر نیستیم، اونا را میان به خدمتش خدا اینا را ذلیل میکنه. تسخیر من یه مقدماتی فراهم میکنم برای تسخیر جن.
به حضرت عباس اگر سلیمانم اون مقدمات را نکرده بود جنا نیم بدن.
نه آج قرآن که اینه
نمیگه،
میگه تسخیر کرد.
نه میگه حبلی ملکم لایم بقیل احد
مدن اون بعدش باشه همون تزلیل یعنی تسخیر، یعنی سلیمان مسخر کرد اونا رو و برشون حکومت میکرد و دستور میداد. توجه فرمودین؟ خب اگر تسخیر مقدماتش همه حرام بود یعنی سلیمان مقدمات حرام انجام داده که نمیشد که، پس بنابراین تسخیر بدون مقدمات حرام هم می شود.
نزا کافرم دارم میگم
و خلقه هم خب واو عاطفه خلقه هم عطفه به جعلو واو عاطفه میگه خلقه هم میگه بله مشکل این است که ببخشید واو حالیه میگه اینا شرکای جن برای خدا قرار دادن در حالی که خلقهم، در حالی که این جنیان را که خلق کرده خدا اون وقت مخلوق خدا را آمده اند جای خدا نشانده اند. تعجب اینه لذا واو حالیه. در حالی اینا شرکای جن برای خدا قرار میدن، در حالی که و خلقهم، حال این است که خدا اینا را خلقت کرده است. خب خلقهم فعل و فاعل و مفعول بهش، فاعلش که ذات حق، همش به کی میخوره؟ همش را، ضمیر مفعولی هم را میتوانید بزنید به مشرکین، یعنی به ضمیر مفعولی اینجا رو بزنید به ضمیر فاعلی جعلو، در حالی که خدا مشرکین را آفریده است میتوانید بزنید ضمیر را به جنیان، میتوانید ضمیر را بزنید به هر دو، و به هر دو بزنید اشکالی هم نداره. یعنی خدا هم این شرکای جن را هم جنیان را خدا خلقت کرده است، هم خود مشرکینی که چنین شرکی قائل میشن خدا خلقت کرده است. توجه میفرمایید؟ و خرقو، واو عاطفه، این واو عاطفه، و خرقو عطف به جعلو. اونجا گفت جعلو برای خدا شریک جن، حالا میفرماید خرقو. خرقو یعنی ابتدعو، یعنی اخترعو، اختراع کردن، اسپیش خودشون در آوردن، ساختن. توجه میکنید؟ خیلی خوب. خرقو، اون وقت این اختراع و این اختلاق و این ابتدا و این تخرس و این ساختنم کذبن و زورن و باطلن و جهلن و زلالا، یعنی از روی دروغ یه چیزی را درست کردن. چی درست کردن؟ دروغی. و خرق و لهو، جار و مجرور متعلقه به خلق و ضمیرش هم برمیگردد به خدا، برای خدا کذبن و زور و بهتان برای خدا درست کردن چی بنین و بنات، برای خدا فرزندان ذکور و فرزندان اوناس از باب کذب چه کردن؟ درست کردن، خلق کردن، آفریدن. خیلی خوب. بنینش، بله، میشد مفعول به خرقو. خرقو بنین، مثل قول یهود عزیرون ابن الله و قول نصارا المسیح ابن الله. سوره توبه آیه 30 هر دوش. خیلی خوب. و بنات، بنات به واقع عاطفه عطف به بنین شده است. خب مشرکین عرب قائل به اینند که ملائکه دختران خدا هستند. بلکه آقای طباطبایی عرض کردم به شما، میفرمایند که اونی که با سیاق آیه تناسب داره این است که مشرکین قریش، ببینید، ما نسب الی قریش انهم کانوا یقولون ان الله قد ساحر الجن، خدا جنیان را نکاح کرد، یعنی خدا زن جنیه گرفت، فحدث بینهما الملائکه، از این نکاح بین خدا و جن ملائکه متولد شده است. توجه می‌فرمایید؟ ایشون می‌فرمایند و هازا انسب به سیاق این آیه شریف، که میگه جن و شریک گرفتن برای خدا یعنی که انه شریک زندگی، یعنی میگن جنیه خدا جن رو نکاح کرد. خیلی خوب. و بعد مولود این نکاح هم فرشته ها هستن و فرشتگان دختران خدا هستن. این بله یه تصور باطلی بوده است. ایشون میفرمایند آیه شریفه نفی این تصورم هست. میگم میتواند آیه، یعنی به سعه خودش آیه میتواند فرمایش ایشون رو هم نفی کند. بله، یعنی فرمایش این بیان قریشی ها رو هم که اینجور که گفتیم نکاح خدا رو هم بله میتواند که نفی کند. به غیر علم میگه این خرقو، توجه میکنید، به غیر علم بوده است. به غیر علمن جار و مجرور و مضاف الیه. جار و مجرور متعلق به حال، حالی از ضمیر فاعلی خرقو، یعنی اینایی که برا خدا پسر و دختر قرار دادن حالشون این است که به غیر علمن، بدون علم این کار را کردن. باش بای در سر به غیر علم، بای ملابستی. مراد از علمم یعنی حجت و برهان، یعنی اینی که برا خدا پسر و دختر دارن قائل میشن بدون حجت و برهان و استدلال، هیچ دلیلی بر این معنا ندارن. حالا اینا رو گفت با یک کلمه تمام رو باطل میکنن که اینا سبحانه و تعالی اما یصفون. سبحانه، خب دیگه این باید برگردیم سر کتاب سیوطی، مصدره منصوب است، یعنی اسبح الله ها سبحانن، درسته؟ بله، عوض آورده شده است از فعلش، اسبح الله سبحانن. سبحان رو به جای اسبح آوردن، شما میگن سبحان الله. خیلی خوب، اضافه داده شده است به مفعولش، ضمیرش هم که سبحانه، بازگشتش به خداست. پس سبحانه یعنی اسبح الله سبحانه، من تسبیح میکنم. تسبیح یعنی تنزیح، درسته؟ یعنی تنزیح میکنم خدا را از همه این شرکا، از همه این بنین و بناتی که اینا میگن. تسبیح و تنزیح میکنم ذات حق را از همه این مهملاتی که مشرکین میگن و برا خدا شریک از جن قرار میدن و بنین و بنات قرار میدن. خدای سبحان را من از همه اینا چه میکنم؟ تسبیح میکنم. و تسبیح ان کل نقص و عیب، چون نگفت از چه تسبیح میکنم، از چه چیز تنزیه میکنم، بنابراین عمومیت داره. من کل عیب و من کل نقص، من ذات حق را تسبیح میکنم. این سبحانه هو. نه دیگه، مستره، مستر، سبحان مستره، مستره، مستره است، مفعول مطلقه میشد، اسبح الله سبحانن. این بله معروفش اینه. و تعالی، تعالی واو که عاطفه، عطف به سبحان شده. تعالی فعل ماضی است و فاعلش هم ضمیر مستتره هو. تعالی از علو، تعالی سه حرف اصلیش علو، مستر باب به فرم، نه تو باب تفاعله. تعالی از باب تفاعله. تفاعل خودش داله بر چیست؟ تفاعل خودش داله بر مبالغه هست. تفاعل 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 درسته؟ اینم تعالی علو برد به باب تفاعل تفاعلش میشه تعالی. تفاعل باب تفاعل برای مبالغه در اتصاف است. خب یعنی خدا برتر است از همه این حرفایی که اینا میزنن. برای خدا یه علو و برتری وجود دارد، اونم علو و برتری ذات حق علی نحو مبالغه. یعنی اصلا خدا با این حرفا قابل چی؟ قابل قیاس نیست که خدا زنی جنیه بگیرد و ملائکه به دنیا بیاند. این مزخرف ها تعالی خدا، بله خدا برتر از این حرف هاست. اونم برتری که خیلی برتر از این حرف هاست الان نحوه مبالغه در برتری. خب بعضی گفتن این علو اینجا استعمالش مجازی است. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه استعمال حقیقی دارد. ببینید اون چیزایی که پایین باشد نوعا آلوده میشد و کثیف میشه. اگر لباس شما بکشد رو زمین، عبای شما بکشد رو زمین، آلوده میشد، کثیف میشد. اما اون قسمت هایش که رو زمین نمیکشه، بالا تنی شما قرار دارد، اونا قاعدتا آلوده نمیشه. یا اگر لباس را جمعش کردی، بالا گرفتی، یه جا که دارید میرین که کثیفه، لباستون رو جمع میکنی، میگیرید بالا تا چه نشد؟ تا آلوده نشد. گفتن این علوم اینجا مجازی است، دارد تشبیه معقول به محسوس میکند. خیلی خوب، اون چیزی که علو داشته باشد، بالا باشد، اون چه نمیشن؟ اون آلوده نمیشن. اوساخ، آلودگی ها، کثافت ها به اون راه پیدا نمیکنن. لذا این تشبیه رو میکنن که میگد خدا برتر است. اون چیزهایی که بالا باشن و برتر باشن اونا آلوده نمیشن. این تشبیه معقول است به محسوس. لذا گفتن اینجا یه نحو مجازی هست در داستان علو که برتری یعنی چه؟ خدا برتر است، بالاست. بله میخواد بگد این تعبیر تعبیر مجازی است از این بابه. بله اون بالایی هم بالا یعنی کجاست؟ بالا تعالی. اما خدا برتر است و منزه است. اما که مرکبه یعنی ان ما ماش ان ما جار و مجرور متعلقه به سبحانه. منزه است، تسبیح می کنم خدا را. اما یصفون، خب یعنی از آن چه ما را می توانید مایه موصوله بگیرید، از آن چه که وصف می کنند این مشرکین، از این وصفی که برا خدا کردن، من خدا را تسبیح و تنزیه می کنم از این وصف. اگر ما را موصوله بگیری، اگر ما را مستریه بگیری، یعنی تنزیه می کنم ان وصفه، از وصفی که اینا کردن من خدا را تنزیه میکنم و برتر میدانم از آنچه که اینا. اما یصفون. و صلی الله علیه و آله.